با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. عرض می‌خوام که امروز حدود نیم ساعت دیر شد، برای اینکه توی ترافیک نه وحشتناک بلکه دهشتناک لس‌آنجلس موقعی که آدم دیر بکنه اعصاب می‌خواد واقعا. ولی به هر حال این وضعیتی که ما در لس آنجلس و جاهای دیگه در تهرانش هم همینطوره عصبت داریم، ولی به هر حال امروز ششم ماه می 2017 و 16 هم اردیبهشت 1396. امروز ابتدای گزارش مالی خواهد بود که هر دو هفته است، و بعدش من امروز میخواستم راستش تقریبا ساعت اول رو صرف اون چیزی بکنم که قول داده بودم، یعنی تعریف طبقه کارگر چی هست. در این که الان بحثای زیادی هست که خداحافظ طبقه کارگری، یه طبقه کارگری معنایی نداره و غیره و غیره، منتها چون اخبار هم انتخابات و هم اخبار دیگه، اخبار سوریه و آنچه که در ایران داره اتفاق میفته، بنابراین بخشی از برنامه مربوط به اون خواهد بود در ابتدا و بعدش میدم روی اون بحث. اگر رسیدیم اون وقت دنباله فلسفه تاریخ رو خواهم گرفت. امیدوارم که برسیم که اونو ادامه بدیم، وگرنه از هفته های آینده ادامهش میدم. ولی ابتدا یه گزارش مالی از روتنبرگ در آلمان 100 دلار، از تورن هیل در اونتاریو از زان 500 دلار فرستادن، از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از اورنج نیوجرسی 100 دلار، از کریستن هم در سوئد 50 دلار، از سنت آنا در مجموع 250 دلار، از سن لندر در کبک کانادا 200 دلار، دوستان شهر دنور در کلرادو در مجموع 545 دلار کمک کردن، از باد کروزینگن در آلمان 100 دلار، از سیدنی استرالیا 100 دلار، از ادمنتون در آلبرتا 40 دلار، از وینتر هیون در فلوریدا 50 دلار، و از گلندل 100 دلار به یاد شهید رفیق نوشدیان که به دست این رژیم جلاد آدم کش، به دست رژیم کشتار شهید شد. هر شبت که میرم روی اخبار و چون تلفن‌های زیادی به من شده که بالاخره نظر من راجع به انتخابات چیه و امثال هم، یکی از عزیزان از ایران به من زنگ میزد، کسی که در بطن جامعه است، تقریبا داشت گریه میکرد که چه کار بکنیم و باید تصمیم بگیریم، باید چه کار بکنیم. و چم کم که ادامه پیدا کرد گفت ولی آخه فرزند در زمان احمدی نژاد ما توی قطار زیرزمینی صدای مرد فقط میشنیدیم، ولی از وقتی که آقای روحانی اومده حالا گذاشتن یه زن ایشگاه ها رو مثلا اعلام بکنه و امثال هم، و در نتیجه تمایلش به این بود که خب این به هر حال کسی که در ایران هست خیلی بهتر از من میدونه که وضعیت چیه، ولی دلم میخواد در این حال اون عزیزانی که میرن به خاطر اینکه روحانی گذاشته به جایی یه مرد یه زن فرزند در اصطلاح صحبت بکنه، اشکاها را اعلام بکنه و غیره، البته کارهای دیگه هم شده، نمیخوام وارد دیتیلش بشم. دیشب به اندازه کافی یا دیروز در این مناظره دومی که داشتن مسائل مطرح شد، باز هم قولهایی داده شد و یادمون نره که 4 سال پیش چه قولهایی داده شد و تا چه اندازه به اصطلاح روش عمل کرد آقای روحانی، عزیزان خودشون میتونن در واقع بگن و به اصطلاح خودشون قضاوت کنن. در زن در مورد مسئله اتمی که اصلاح طلبا و آقای روحانی به حساب خودشون گذاشتن و هارت و پورت میکنن که آره این ما بودیم که برجام رو انجام دادیم و غیره و غیره، ما میدونیم که این واقعیت نداره و رهبر یک سال قبل از اون که آقای روحانی بیاد و رئیس جمهور بشه از پشت سر احمدی نژاد رفت و با آقای ویلیام برنز در عمان وارد مذاکره شد، بخش وسیعی از امتیازات و یا مذاکرات و یا توافقها شده بود و بعدش در سال 92 ما میدونیم که انتخابات رو چطور مهندسی کردن تا آقای روحانی بیاد و آقای ظریف رو وزیر خارجه بکنه که این مسئله رو رفق و فتقش بکنن و در تمام این پروسه یا فرایند زیر نظر مستقیم خود رهبر این مسئله انجام شد. وگرنه آقای روحانی و آقای ظریف ممکن بود تسلیم کامل بشن و تسلیم کامل ما میدونیم یعنی چه، از سوریه بیرون بکشن، دست از حمایت از حزب الله بردارن، اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، یعنی اون چیزایی که امریکا و اسرائیل میخواد و اصلاح طلبا هم خواهان یه همچین چیزی هنوز که هنوز هم خواهان تسلیم کامل هم. که البته نتونستن چون مسئله زیر نظر مستقیم رهبر بود و نتونستن از نظر سیاسی تسلیم کامل بشن و به همین دلیل هم هست که ما میدونیم امریکا در واقع تحریم ها رو اونایی که مربوط به اتمی بوده آره و ایران میتونه نفت بفروشه، ولی معاملات بانکی چی؟ که اون تعیین کننده است، امریکا بر نداشته. و تا زمانی که اینو میخوام به عزیزان عرض بکنم، بر این که هستن اصلاح طلبایی که میگن آره ما باید با غرب با امریکا رابطه برقرار بکنیم، تو گویی که نمیخوای ما رابطه برقرار بکنیم، ولی امریکا رابطه میخواد؟ هیچ وجه، امریکا رابطه نمیخواد. امریکا با آلمان رابطه نداره، سلطه داره، پایگاه نظامی داره. مرکل اگر تکون بخوره میتونه خلاف نظر امریکا عمل بکنه؟ دلم میخواد همینجا مثال بزنم که ببینید فرزن نخست وزیر ژاپن یا صدر اعظم آلمان چه نوکرا و دست نشاندهایی هستن. اولاند چه دست نشاندهی بود، آقای دیوید کامرون و الان خانم تریزا می، اینا سگای در واقع زنجیری هستن، اینا رهبر نیستن. امریکا با کشورهایی مثل آلمان، مثل انگلیس، مثل فرانسه رابطه نداره، سلطه داره. ژاپن اگر آقای آبه بخواد بره با کره جنوبی صحبت کنه یا با چین، از سفارت امریکا باید تماس اجازه بگیره. شاید عزیزان اینا رو ندونن. امریکا رابطه نمیخواد، سلطه میخواد. چرا حالا مگه ما رابطه عادی همه کشورها از جمله روسیه و چین رابطه عادی مگه با امریکا نمیخواد؟ امریکا رابطه نمیشناسه، سلطه، سلطه و تابعیت، سلطه بلا منازع بر کل جهان و هر که در برابرش بایسته باید از پا در بیاد و در نتیجه باید لیبی، باید عراق، باید سوریه، باید ایران و بالاخره هم روسیه و چین باید از پیش و پا برداشته بشن. هدف اینه. علت این که اصلاح طلبا نمیخوام اسم ببرم، دائم صحبت از اینو میکنن که ما آره باید با غرب و امریکا رابطه داشته باشیم. چه کسی نمیخواد رابطه داشت؟ اگر رابطه یه رابطه یه برابر باشه، به عنوان حق حاکمیت کشور ما رو در نظر بگیرن، به رسمیت بشناسن، نمیخوان؟ عرشبت که ولی اینا در واقع رابطه نمیخوان، بلکه سلطه میخوان. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که بنابراین الان مسئله اتمی، تمام به اصطلاح این امتیازات رو ایران داد، ده ها و صد ها میلیارد دلار که خرج کرده بود در باد رفت، ممکنه 10 میلیارد دلار دیگه هم خرج کردن برای اینکه هم اون رکتور اتمی عراق رو و سایر قضایا رو دیسمنتل یعنی پیاده بکنن، از بین ببرن. ولی امریکا به تعهداتش وفا نکرد و در نتیجه موقعی که فرزن رهبر این حرف رو میزنه، اصلاح طلبها به اصطلاح بهش میگن نه، امریکا به اصطلاح کاملا به عهدش وفا کرده و غیره و غیره. این مسئله اتمیه که آقای روحانی قول داده بود و اصلاح طلبها با آقای روحانی به حساب خودشون میذارن، که به نظر من این یه دروغ بزرگه. مسئله رفع خصم عزیزان به یاد بیارن، آقای روحانی چقدر قول داد، عارف چقدر قول داد، هم در 92 هم در 94 موقعی که انتخابات برای مجلس شورای اسلامی بود. به یاد بیارن ملت ما، حالا صحبتشو میکنم، روحانی میخواد که موسوی آزاد بشه، عارف میخواد که موسوی آزاد بشه. حالا عرض خواهم کرد که با چه شرایطی؟ آره میخوام، منتها اول توبه بکنه، بعدش هم که اومد بیرون ساکت، در غیر اون صورت ابدا موی دماغشونه. دروغ میگن، ریاکاری جز ذات این هاست. مسئله رفع مشکل اقلیت ها، مقاله مفصلی راجع به این قضیه هست که آقای روحانی قرار بود مسئله اقلیت ها رو حل بکنه، مسئله اقلیت ها رو حل کرد. بازگشت ایرانیان خارج کشور که گفته بود، عرض که حسن قشقایی گفته بود ما باید کار کنیم تمام ایرانیان به راحتی به ایران بیایند و بازگردن. خیلی جالبه، کدوم یکی از اینا واقعا به هیچ کدوم از این قولها اینا وفا کردن؟ و ما میدونیم که نکردن. حالا دوباره همون قولها، آقای تاجزاده میگه که آره ما میدونستیم که در 4 سال اول آقای روحانی نخواهد تونست که رفع حصر بکنه، ولی اگر رهبر به من اجازه بده من میرم و این مسئله رو حلش میکنم، یعنی در واقع وادارشون میکنم که توبه بکنن و بعدم که اومدن بیرون سکوت بکنن. حالا باید ببینیم، باید ببینیم بالاخره موسوی و کروبی رو میتونن این اصلاح طلب رو از پا در بیارن یا نه، و ما میدونیم که چه بر سر جنبش سبز بردن. و اما در این شرایط چه کار باید بکنیم؟ من نظر خودم رو عرض کردم که تحریم به نظر من تا زمانی که اصلاح طلبا هستن، اصلاح طلبای حکومتی، تحریم نمیتونه کارایی داشته باشه. در این که همینطور که عرض کردم، حتی اگه خود اصلاح طلبا بدنش تحریم بکنه، رئیسشون که آقای خاتمی باشه یه رو دزدکی رأی میده. بنابراین تحریم در واقع من از بین بردن امکان تحریم رو و یکی از وظایفشون اینه برای حفظ رژیم. پس چه کار باید بکنی؟ من راستش امروز فقط میتونم نظر 2 نفر از عزیزانی رو که اظهار نظر راجع به این قضیه کردن، که من یکیشو با کمال تأسف نیاوردم، ولی عرض شود که خانم صادقی مقاله نوشته که مقاله مفصل و جالبیه، که 4 چیز رو مطرح کرده اونجا، که میگه یا باید آری نامشروط باشه، که در واقع این چیزیه که اصلاح طلبا الان در پیش هستن، یعنی میخوان رأی بدن با وجود همین نظارت استصوابی، ولایت فقیه و همین سیستم، بدون اینکه هیچ شرط و قیدی توی قضیه بذارن. اینو بهش میگه آری نامشروط. و بعد میگه ما باید آری مشروط، در واقع با آری مشروط باید در این انتخابات شرکت بکنیم، به این معنا که فرضاً کارگرا اگه میخوان در این انتخابات شرکت بکنن، بیان شرط بذارن که حداقل دستمزد ما این باید باشه، بیمه ما اینطور باید باشه، عرض شود که و سایر شروطی رو، دانشجوها به همین ترتیب، آزادی بیان باید باشه و غیره و غیره. منتها خانم صادقی مشخص نمی کنه که واقعا این شرایط رو، این خواستها رو، این مطالبات رو به گوش کی باید برسونه؟ واقعا کی؟ چه کسی گوش شنوا داره که بیاد و با آری مشروط در این انتخابات شرکت بکنه؟ پیشنهاد دیگه‌ای که مقاله‌ای که متاسفانه حالا به چه دلیل من یادم رفته بیارمش، هر شبت که هستش که در واقع ما باید تحریم نکنیم، که به نظر من با دلایل کاملا مشخص تحریم نباید کرد، در این که به اصطلاح تحریم اگر سازمان یافته، همگانی و به عنوان یک عمل سیاسی و به عنوان یک مقاومت مدنی جانانه و حساب شده اگه صورت نگیره عمل نخواهد کرد، ما میدونیم. ولی میگه ما میتونیم بریم فرزن یا رأی سفید بدیم یا روش بمیشیم موسوی یا بمیشیم کروبی و غیره و غیره، که به نظر من اینم یه آپشن هستش. بنابراین واقعا همینطور که عرض کردم، مردم ما در یک وضع بن‌بستی گیر کردن توسط این رژیم و ضربگیرهای این رژیم که اصلاح طلبا باشن، که واقعا در یه حالت استیصال میشه گفت، در یه سردرگمی عجیبی وجود داره. و در نتیجه همینطور که عرض کردم، من نظر خودم رو گفتم که به نظر من تحریم به ویژه از خارج کار نادرستیه، منتها فرضاً همینطور که دکتر ملکی صحبت کردن، من در چنین انتخابات و رسوایی شرکت نمی کنم. شما چهره این 6 نفری رو که در واقع از غربال نظارت استصوابی گذاشتن عزیزان نگاه بکنم، که یکیش رئیسیه که به اندازه کافی واقعا راجبش صحبت شده، ده ها و صد ها مقاله راجب آیت الله قتل عام نوشته شده، یک آدم جانی که رهبرم چند وقت پیش در حقیقت بزرگترین ثروت کشور، این آستان قدس غزوی رو در اختیارش گذاشت، که در حقیقت شاید مشاط گریش بکنن برای اینکه بتونه رهبر آینده بشه، یعنی به حساب ولی فقیه آینده بشه. بنابراین مردم ما کاملا چهرش رو میشناسن که نه تنها یه آدم جانیه، در همین دوتا میزگرد یا به اسلام مناظرهی که دیدن، عزیزان ببینن که به اندازه یک کلاس 6 یا 7 هم شعور و سواد و آگاهی نداره. یعنی آدم های نه تنها جانی، آدم کش، قاتل، بلکه بی سواد، عقب افتاده، قرون وسطایی. به اندازه کافی شناخته شده است منابری ابراهیم رئیس. آقای قالیباف خب به اندازه کافی افشاگری راجبش شده و حتی آقای اکبر جنجی اخیراً گذشته هاش رو در ابتدای انقلاب رو کرده که چه ترورهایی اینا کردن، هم محسن رضایی هم این. بنابراین چهره های اینها و سردار گازنبوری رو همه میشناسند که چه فساد، چه تباهی، چطور در واقع جنگل ها رو اینا نابود کردن، زمین ها رو به عوان انصارشون دزدی های میلیارد میلیاردی کردن و غیره و غیره. منتها در این میان چون بلنده ها اساسا نسید به 90% واقعا در دست اصلاح طلب هاست و هم BBC و هم صدای امریکا و هم نیویورک تایمز ما میدونیم طرف چی هم. از این جهت لازمه ملت ما اگر میخوان به آقای روحانی رأی بدن، لااقل بشناسن به سابقه ایشون رو هم بدونن. بنابراین میخوام چند کلمه راجع به سوابق آقای روحانی صحبت کنم. همینطور که عرض کردم، از همین ابتدا باید گفت، اونهایی که صحبت اینو میکنن که اگر ما در انتخابات شرکت نکنیم یا اگر به روحانی انتقادی بکنیم ما طرفدار رئیسی یا قالیباف هستیم، از هنکنون باید به این آدم ها، انسان که نمیتونم اسمشونو بذارم، ولی باید اینا چنین توهینی که به ملت ما میکنن باید عذرخواهی بکنن. بنابراین ما حق داریم که روحانی رو که راجبش صحبت نکردن بشناسیم. من از یه مقاله‌ای که در BBC اومده اتفاقاً تعجب آور بود برای من که بی بی سی اینا چاپ کرد. آقای رضا حقیقت نژاد در 21 آوریل مقاله ای نوشته، اونم صحبت اینو میکنه که ما رئیسی رو میشناسیم، قالیباف رو میشناسیم، بقیهشون رو هم میشناسیم که اصلا به حساب نمیان، هیچ و پوچ هستن، که عزیزان در مناظره ها دیدن که واقعا هیچ و پوچن. حالا جهانگیری خودشون یه مقدار در مناظره اول نشون داد، ولی چون به قرار معلوم طرفدارای روحانی ترسشون ورداشت نکنه مردم به جهانگیری اگه عقب نکشه و به نفع روحانی کنار نره ممکنه به اون رأی بدن، در مناظره دوم یه مقدار خودش رو عقب کشید و دیگه به حساب زیاد هارت و پورتی نداشت که در مناظره اول در برابر قالیباف داشت. ولی به هر حال آقای حقیقت نژاد هم صحبت یه نوعی کنه که راجب روحانی کمتر کسی صحبت کرده که چیه و کیه. آقای حسن فریدون ما نمیدونیم چرا اول انقلاب اسمش رو عوض کرد، فوق العاده جالبه و اونم لقب روحانی به خودش داد. ما نمیدونیم به چه دلیل گفت که آیت الله خمینی آیت الله نیست بلکه امامه. از همون ابتدا در عمیق‌ترین دولت پنهان و بخشی از بخش امنیتی کشور بوده. چه کسی میدونه که این از کجا اومده؟ کی هست؟ روحانی در مرداد ماه 1359 پیشنهاد کرده بود توطئه‌گرها را خوب است که در مراسم نماز جمعه بیاورند و به دار آویزان کنند تا مردم مشاهده کنند و تأثیرش تأثیر بیشتری باشد. این از یک روحیه جنایتکارانه کم نظیر باید برخوردار باشه کسی که چنین حرفی رو بزنه. حتی حکومت شاه اینطور نبود. گاهی اوقات دزدا رو که میکشتن برزن تو شوشتر ما نقششون چند روز میذاشتن که در واقع درسی برای مردم باشه، ولی رژیم شاه همینطور نبوده که ایشون پیشنهاد میکنه که توطئه‌گرها ما میدونیم چی هستن، حالا صحبتش رو میکنیم، هر کسی مخالفت کرد با اینا بیارن و در نماز جمعه آویزونشون بکنن، حلق آویزشون بکنن. او در این دوره به طور فعال درگیر پاکسازی گروه های مخالف جمهوری اسلامی، یعنی در کشتارها نقش اساسی داشته. یعنی در واقع افرادی مثل رئیسی 7-8 سال بعد خمینی بهشون میگه که برن و به اصطلاح این احکام قتل عام رو در حقیقت صادر بکنن. 1359 از اول انقلاب افرادی مثل حسن روحانی در کشتارها در سرکوبها نقش داشتن. او میگوید مسئله بعدی مسئله تشکیه بوده است. ما به حمدالله موفق شدیم دو گروه مفسد منافقین و پیکاری ها را در صدا و سیما متلاشی کنیم و همه آنها را شناسایی کردم و تمام عوامل مهم آنها دستگیر شدن. از این آدم ضد انسان باید پرسید که فقط منافقین و پیکاری ها را شما تصفیه کردی، کشتار کردی، قتل عام کردی؟ شکرالله پاک نژاد پیکاری بود یا مجاهد بود؟ سعید سلطانپور هر شبت که مجاهد بود یا پیکاری بود؟ آدم ضد بشر و ده ها و صد ها و هزاران انسان دیگه، سران حزب توده و اعضاشون رو که گرفتید و زیر شکنجه وادارشون کردید جلوی تلویزیون بیان و بعد قتل عامشون کردید، اینا منافق بودن و یا پیکاری بودن؟ آدم دروغگو و ضد انسان؟ چنین اظهار نظرهایی از سوی حسن روحانی صرفاً به دهه نخست انقلاب ایران محدود نمی‌شود. حالا بعضی ها همین عزیز که تلفن از ایران به من زد گفت خب مگر مأمورین CIA عوض نشدن؟ ببینیم آقای روحانی عوض شده؟ او پس از سرکوب دانشجویان معترض در تیر ماه 1378 عزیزان به یاد بیارن جنبش دانشجویی رو، معترضان رو یعنی دانشجوها رو، شرور، مزدور، وابسته و فاسد خواند و گفت اینها خیلی پستر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر براندازی را مطرح کنیم. ببینید به دانشجوی ایران چی میگه؟ فقط دشمن نیروهای چپ و مجاهد نیست، دشمن دانشجوهاست و حالا خواهیم دید که دشمن قسم خورده کارگرها و زحمت کشهاست. اگر من مسئولی نبود مردم ما، حالا ببینید مردم ما چیا؟ جوانان مسلمان، غیور و انقلابی ما با این عناصر اوباش با شدیدترین وجه برخورد می کردن. این راجب دانشجوهاست. حالا فقط اون نیست، همینجوری میاییم جلو. او در بهمن ماه 1389 زمانی که میرحسین موسوی از مردم خواست که بیان، 22 بهمن بود یا 25 بهمن، بیان تو خیابون و نزدیک به 1,000,000 نفر اومدن. ببینید چی میگه. همون زمان بود که دستگیر کردن موسوی و کروبی رو و خانم زهرا رنورد رو. چی پشت این قضیه بوده؟ او در بهمن ماه 1389 با ضد انقلابی خواندن تظاهرات جنبش سبز خواستار اقدام قوه قضاییه شد که شد و در حشر گذاشتن. میخواهان آزادی موسویه آقای تاجزاده، قولی که در 4 سال اول داد رو بهش عمل نکرد، حالا 4 سال دوم میتونه عمل بکنه بهش؟ مگر اینکه توسط شما تاجزاده ها و خاتمی ها و از طریق فشار ضد انسانی روی خانوادهش و دختراش بتونید وادارشون بکنید که توبه بکنن؟ در اون صورت آره، و بعدش هم سکوت بکنن. شما دوست موسوی هستی؟ شما دوست جنبش سبز هستی؟ دروغ تا به کجا؟ جهال تاجزاده در تمام میر حسین عزیز، میر حسین محترم، میر حسین فلان، حالا دوست میر حسین شده. و در دی ماه 1392 راهپیمایی نه دی که توسط حامیان حکومت علیه معترضان و به نتیجه انتخابات انجام شد که در برابر جنبش سبز نشانه بصیرت دانست. این آقای روحانی که میگه آره من میخوام موسوی رو آزادش بکنم، و آقای و ارشاد که الان بشه اصلاح طلبات دائم اینو مطرح میکنن که آره میخواد آزادش بکنه، عارف میخواد آزادش بکنه. و در سال 1394 نیز آن را باز هم همین نه دی را روز دفاع ملت از خاندان رسالت، نظام و ولایت فقیه توصیف کرد. پس میایم تا 1394، یعنی 2 سال بعد از اینکه رئیس جمهور شد. آیا واقعا چهره CIA یا که اومدن به طرف مردم هم همینه؟ جواب من به این عزیز، به عبارت دقیق‌تر، او در حد فاصل سال 59 تا کنون به طور معمول از سرکوب معترضان و مخالفان حکومت حمایت کرده است. او در اقدامی دیگر، مصطفی پور محمدی یکی از اعضای هیئت مجری فرمان که حتی مؤثرتر از ابراهیم رئیسی بوده و اعدام هزاران نفر از مخالفین جمهوری اسلامی در تابستان 1367 را به عنوان وزیر دادگستری کابینه خود انتخاب کرد. و عزیزان برن و ببینن که اصلاح طلبات چطور این مسئله رو توجیه کردن. شعار وزیر دادگستری کاری نیست، باید وزیر دادگستری و بعدش با رهبر چون رابطش خوبه، بنابراین کاملا صلاحه، به صلاح مردمه که پور محمدی. آیا راجب پور محمدی یعنی افسایریایی که راجب آیت الله قتل عام میکنن کردن اصلاح طلبا؟ و گفت که از حضور او در کابینه خوشحال است کاملا. در یک نمونه دیگر، ستایش حسن روحانی از اقدامات خودش در زمینه طرح اجباری شدن حجاب. عزیزان دقت بکنن که بعضی از عزیزان که از ایران به من زنگ زدن، ایمیل فرستادن که آره در زمان روحانی چارقطای مقدار رفته عقب، یه سختگیری ها اونطور نیست، از بنیانگذاران حجاب اجباریه. طرح اجباری شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش. او در کتاب خاطراتش تأکید میکند که پس از اجرای موفق این طرح در ستاد ارتش، به اجرای طرح در نیروهای سگانه تحت نظر ارتش میپردازد، خودش به عنوان یک مأمور امنیتی. و می‌نویسد تو کتاب خاطراتش: به پادگان دوشان تپه رفته بودم و همه کارمندان زن را که تعداد آنها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم و در آنجا زنها خیلی سر و صدا راه انداختند. ببینید با چه لحن تحقیرآمیزی. نه تنها دشمن دانشجوهاست، نه تنها دشمن جنبش سبز، دشمن زنان ایرانه. اما من قاطعانه گفتم این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست. به دژبان دستور دادیم از فردا هیچ زن بی‌حجابی را راه ندادم. این کسیه که عزیزان میگن که آره حجاب رو میخواد یه مقدار باز بکنه. اینا بنیانگذاران این سیستم هست. همچی که آقای حقیقت نژاد یادش رفته، اشاره به کتاب اقتصاد و امنیت ملی ایران ملاقای نوشته آقای روحانی که من قبلا ازش نقل قول کردم، که دشمن قسم خورده کارگرا و زحمت کش است. عزیزان ببینن این اتفاقی که در معدن زغال سنگ استان گلستان افتاده به چه دلیله؟ آیا این کارگرا وسایل ایمنی داشتن؟ آیا حقوقشون پرداخت می شده؟ آیا بیمه داشتن؟ شما ببینید این جنایتکارا و همین وزیر کارش، همین وزیر صنعتش، اینا کیان؟ آیا واقعا اینا عامل قتل عام کارگرای ما نیستن؟ آیا عامل خودکشی ها، فحشا، بیکاری که در اثر بیکاریه، اینا مسئولش نیستن؟ عزیزان اگر کتابشو بخونن در اونجا مشخصن یک کارگران تنها حق ایجاد اتحادیه و سندیکا ندارن، حتی حق چانه زدن ندارن. کارگر چیه که کارفرما باید تعیین بکن. و بعدش ما میدونیم که چطور احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی رو چطور همینا پیاده کردن و اقتصاد ایران رو به روز امروز رسوندن. منتها اصلاح طبعات طبیعتا دائم ما رو میبرن به زمان احمدی نژاد، بدون این که بگن که احمدی نژاد رو چه سر کار رو، آیا همه رژیم سر کارش نیورد که شما دارید ازش حمایت میکنید؟ شما از همین رژیمی دارید حمایت میکنید که خود احمدی نژاد رو بر سر کار رو برد. بنابراین عزیزان ببینن که تمام این کاندیداها به ویژه هر ستای اصلیش رو ما باید بشناسیم که مردم لااقل بدونن که اگر به روحانی رأی میدن که بخش وسیعی مجبورن رأی بدن، باید بدونن که به چی رأی میدن. و در نتیجه اونهایی که آزادی دارند لااقل شرافت سیاسی و وجدان خودشون رو بذارن زیر پا نذارن. بنابراین مسئله تحریم به نظر من مطرح نیست، ولی آپشن ها یا گزینه هایی که جلوی پای مردمه برای عزیزان عرض کردم. باز هم در هفته آینده هنوز یه هفته دیگه وقت داریم، باز راجع به این مسئله بیشتر صحبت شد، ولی من دلم میخواست چون هم راجع به سردار گازنبوری و هم آیت الله قتل عام این همه صحبت شده بود، لااقل یه نفرم بیاد راجع به روحانی صحبت بکنه، که آقای حقیقت نژاد من که ازش به شرا اینجا نقل قول کردم، که مردم بدونن لااقل به چی رأی دادن و در نظر بگیرن که قولهایی که داد به کدومش عمل کرده. به هر حال من در این حد میخواستم، با آنکه قرار بود که من هر شبت امروز راجع به در واقع مسئله دیگه ای صحبت بکنم، ولی چون هم مسئله اخبار سوریه اهمیت داره که باید راجع به صحبت بشه، که در واقع باز هم امیدواریم یه بارقه امیدی وجود داره که در واقع عزیزان می‌دانند که سه‌شنبه و چهارشنبه در واقع روز چهارشنبه گرد همایی در شهر آستانه در ازبکستان بود که باز قرار شد در واقع سه کشور روسیه، ایران و ترکیه در شرکت داشتند و برای اولین بار مأموری از امریکا که در واقع هم نیویورک تایمز هم سایر بسیار چیزا پولیتیکو و غیره و غیره دارن اونو میگن نه از امریکا کسی شرکت نکرد، در حالی که معاون وزارت خارجه امریکا در اونجا شرکت کرد آقای جونز، منتها زیر این توافقی که شده فقط این سه کشور امضا کردن و نه در حقیقت مأموری که از امریکا اومده بود. ولی از همه مهمتر نماینده سازمان ملل که دمی سورا باشه نه تنها شرکت فعال در این گرد همایی داشت، بلکه ارزیابی که کرد در مصاحبه مطبوعاتی، یا عزیزان گوش کرده باشند، در مصاحبه مطبوعاتی که کرد ارزیابی کاملا مثبتی از این توافق که در واقع نوعی می شود گفت تنش زدائی، دی اسکلیشن در واقع به انگلیسی به اصطلاح ترجمه شده، نوعی تنش زدائی در چهار منطقه در سوریه است، در جنوب نزدیک در آب قنیتره، در شمال در منطقه ابلیب و بعد در بخشی از جاهای حمص و حما. اینا در واقع مناطقی هستند که قرار شده در واقع یک پشتهای به اصطلاح درست بشه و نیروهایی از همین سه کشور و بعد شاید از کشورهای دیگه حتی دعوت شده که حتی از عربستان، از کشورهای عربی و یا از کشورهای اروپایی بیان اونجا و در واقع در اونجا نوعی الان پرواز ممنوع خواهد بود در اونجا که در واقع حملات به این مناطق متوقف میشه مگر به تروریست هایی که از طرف سازمان ملل مشخص شده که اینا گروه هایی هستند که حتی امریکا و کشورهای اروپایی هم قرار علیهشون بجنگند، اونا مستثنان. ولی بقیه نیروهایی که فرضاً زیر نظر امریکا و CIA هستند، زیر نظر ترکیه هستند، اینا قرار بیان و نمایندگانشون هم اومدن و در این نشست شرکت کردن در شرکت در آستانه. منتها بعضی هاشون باز با تحریک عربستان و یا با تحریک آقایان در امریکا و واشنگتن به اصطلاح گفتن که ما چون ایران شرکت کرده بنابراین و یا حتی روسیه شرکت کرد ما قبولش نداریم بنابراین. ولی بخش دیگریشون یعنی همه از جلسه بیرون نیومدن. بنابراین این هم یک بارقه امیدیش که بعد از این جنایاتی که شده شاید این مقدمه برای یک آتش بس دراز مدت تر و غیره و غیره باشه و لااقل از جنایاتی که اینا برنامه شو داشتن، از جمله قرار بود که از جنوب و شرق در واقع اردن قرار بوده به بخش رسلا شرقی سوریه حمله بشه، برای اینکه نیروهای بزرگی را امریکا که اونجا تربیت کرده از همین تروریستا میخوان شرق سوریه را واقعا جداش بکنن. فعلا جلوی اینها شاید به طور موقت گرفته شده و گرفته خواهد شد، ولی به هر حال در این حد من باید برم روی مسئله‌ای که به عزیزان قول دادم که در واقع راجبش صحبت بکنم و اونم عبارت از اینه که تعریف طبقه کارگر و در واقع باید ببینیم که آیا قرار بود من به مناسبت اول ماه می راجع به این مسئله صحبت بکنم منتها فرصت نشد، بنابراین از این فرصت میخوام استفاده بکنم و وارد یه بحث بشم راجع به همین مسئله که کار یعنی چه، کارگر یعنی چه و طبقه کارگر در حال حاضر و حتی در آینده، یعنی در زمانی که واقعا ربات ها گسترش حتی بیشتری هم پیدا بکنند و اتوماسیون حتی از این هم پیشرفته تر بشه، آیا طبقه کارگر از بین میره؟ بحث فوق العاده مهمیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم. از کی اصولا مطرح شد که آره دیگه کار ارزش تولید نمی کنه. کارگر دیگه معنایی نمیتونه داشته باشه. در واقع ماشین ها میتونن کالا تولید بکنن و طبقه کارگر دیگه ما به ازاشو و به ازا اهمیتش از دست خواهد داد. ببینیم اینطور هست یا نیست. یکی از اولین کسانی که مسئله تئوری ارزش بر پایه کار مارکس رو زیر سوال برد آقای یورگن هابرماس، فیلسوف آلمانیه که در واقع باقی مانده مکتب فرانکفورت، چند بار به ایران مسافرت کرده، طرفداران متعددی داره. ببینیم در کتابی که سال 1969 70 سال 70 کتابش اومد بیرون، Towards a Rational Society که بیکن پرس اینو چاپش کرد، یورگن هابرماس در این کتاب یعنی به سوی یک جامعه عقلانی، ببینیم چی میگه. میگه علم و تکنولوژی تبدیل به آنچنان نیروی مولده عمده‌ای شده اند که شرایط تئوری مارکس بر پایه کار را بلا استفاده کردن. عزیزان ببینن که از اون بمب‌آور گرفته تا این آقا و دیگرانشون، ببینید چند دفعه خوبه مارکس رو به خاک بسپرن به تئوری ارزش بر پایه کارش رو. اکنون دیگر محاسبه مقدار سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر پایه کار غیر تخصصی ساده معنای خود را از دست داده است. عزیزان به تک تک اینا دقت بکنن. آقای یورگن هابرماس مثلا فکر میکنه که مارکس بحثش روی کار غیر تخصصی ساده است، تئوری ارزشش بر پایه اونه. در زمانی که پیشرفت علمی صنعتی خود منبع مستقلی از ارزش افزوده شده، خود علم و تکنولوژی منبع مستقلی از ارزش افزوده شده. حالا اینا رو باز میکنم که واقعا اینطوره. تنها منبع تولید ارزش اضافی مورد نظر مارکس یعنی نیروی کار تولید کنندگان بلافاصل نقش هرچه کوچکتری را بازی میکند و در همین راستا و در همون حد میتوان ادعا کرد که این دانش است و نه کار که تولید اجتماعی را تشکیل میداد. و تحلیل مارکس از خصوصیت اجتماعی تولید در مورد دانش بیشتر صادق است تا تولید کالا توسط کار. خود من بعدش ادامه میدم. هابرماس خیال دارد، اینو من تقریبا 20 سال پیش نوشتم در کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس که در جواب یکی از چپهای سابق اینا رو من نوشتم. هابرماس خیال دارد با این نوشته تئوری ارزش بر پایه کار یعنی Labor Theory of Value را از بنیان برافکند و با این کار در واقع مارکس و مارکسیسم را برای همیشه به خاک بسپاره. او برای اثبات ادعای به این بزرگی لااقل باید دو پیش‌فرض داشته باشد. نخست آن که منظور مارکس از کار و تولید ارزش کار غیر تخصصی ساده است، یعنی کار یدیه. دوم آن که علم و تکنولوژی خودش نتیجه کار انسان نیست تو گویی، و یا علم و تکنولوژی بدون دخالت انسان، یعنی حتی ربات ها بدون دخالت انسان میتونن همینجوری کار بکنه فی نفسه به طور مستقل جاینده ارزش هم فرزن ربات. از اونجا که گشودن این مطلب نیاز به تفصیل بیشتری دارد، مجبورم برای این کار بخشی بسی از یکی از نوشته ها رو. بنابراین من کاری که کردم در واقع رفتم کس کار یعنی چه. به طور مختصر من اینجا از جلد اول کاپیتال تعریف مارکس رو اینجا آوردم، چون طول میشه شحنه اینا رو من باز بکنم، فقط به طور مختصر ببینیم مارکس کار رو چطور تعریف میکنه. کار یه چیز ملموس به قول آقای موسی غنی نژاد نیست که آدم ببینتش. کار در درجه نخست فرایندیست میان انسان و طبیعت، فرایندی که در آن انسان با فعالیت آگاهانه خود کنش و واکنش میان خود و طبیعت را آغاز، تنظیم و کنترل می کند. او به عنوان یکی از نیروهای طبیعت با مواد طبیعت روبرو می شود و نیروی طبیعی بدن خود را که خود انسان بخشی از طبیعت است. نیروهای طبیعت طبیعی بدن خود یعنی بازوان، پاها، مغز و دستهای خود را به فعالیت می اندازد تا مواد طبیعت را به شکل مناسب و سازگار با نیازهای خود در آورد. انسان با این نوع کنش بر جهان بیرون، جهان بیرون از خود، جلسه قبل من صحبت کردم که انسان بعد از اینکه دستاش آزاد میشه و ابزار سازی میکنه، در واقع از طبیعت جدا میشه، تبدیل به سوژه میشه. از این به بعد روی ابژه یعنی موضوع کار، حالا میخواد طبیعت باشه، میخواد یک کامپیوتر باشه، روی ابژه کار میکنه و تغییر دادن به طور همزمان طبیعت خود را هم تغییر میدهد. بنابراین انسان هر شود که در توضیح چنین تعریفی دلم میخواد عزیزان از اینجا که بشه دلیل من این تعریف رو آوردم، برای اینکه تک تک اینا باز باید بشه که ببینیم واقعا فقط ماشینا و علم و تکنولوژی که ارزش ایجاد میکنه یا خود اونها نتیجه کار انسان هم. در توضیح چنین تعریفی از کار باید چند نکته بنیانی را یادآور شد. نخست آنکه کار فعالیت است، فعالیتی است آگاهانه و هدفمند. ما میدونیم بقیه تعریف کار رو من حسابت که برای عزیزان نخوندم که واقعا عنکبوت بهترین تارها رو میسازه، از بهترین نساجه هم شاید بهتر. زنبور عسل از بهترین معمارا بهتر خانه سازی میکنه. ولی همه اینها در اثر در واقع انعکاسات شرطیه، آگاهانه نیست. از ابتدا اینا رو در مغز و فکرش ترسیزی نمی کنه یه عنکبوت یا یه زنبور عسل که بعد پیادش بکنه. فرق انسان با حیوان اینه که انسان ابتدا ترسیزی می کنه و اونو پیاده می کنه. یعنی در واقع خواستهای خودش رو، آمال خودش رو، آرزوهای خودش رو عینیت می بخشه. ابجکتیفیکیشن اینو بهش می گن که هفته گذشته راجبش صحبت کردم. در واقع تمام اینا فکر انسان که بعد کار جسمی باید همراهش باشه، جوهر انسانه. کار و فعالیتش که آگاهانه و هدفمند از سوی انسان بر طبیعت برای فراهم کردن نیازهای زندگی و مهار کردن طبیعت در جهت برآوردن این نیازهاست. این یک. بنابراین فعالیتش آگاهانه و هدفمند. دوم اون که در نمیشه های مارکس هر جا صحبت از کار می شود، از کاربرد نیروی عضلانی، عصبی و مغزی یعنی فکری نام برده می شود. بنابراین مراد از کار برخلاف اون که در ذهن بسیاری از نظریه پردازان جا افتاده، تنها کاربرد عضلات، استخوان‌ها و مفاصل و یا به قول آقای هابرماس کار بدنی نیست. کار فعالیتش آگاهانه که هم کار بدنی و هم کار فکری رو می طلبه. تصویر اینجا یه نقدیست به بخشی از چپهای خودمون. تصویر یک کارگر در ذهن بسیاری از نیروهای چپ به صورت مردی با گردن و بازوان و ستبر، لباس آبی به تن و داش چکشی به دست نیست، تصویری مخدوشه. حتی ارسطو هم به این خاصیت بنیانی کار یعنی فکری بودنش پی برده بود. او کار انسان را یک عمل هوشمندانه میخونه. ارسطو و میگوید هنر عبارت از تصویر و درک نتیجه و محصول تولید شده قبل از تحقق بخشیدن مادی به آن است. نکته سوم و بسیار پر اهمیتی که باید آن که باید یادآور شد، تفاوت میان کار ساده و کار مرکبه. هفته گذشته من راجبش صحبت کردم. اگر یک معلم را در نظر بگیریم و با یک کارگر بنا، نجار، فولادساز و فلزکار مقایسه بکنیم، ملاحظه می کنیم که دانش یک معلم نتیجه صدها به شاید هزاران کار ساده است، یعنی یک کار مرکبه. بنابراین ارزش بیشتر ایجاد می کنه، چرا که یک معلم برای فرا گرفتن دانش خود نیاز به انواع و اقسام چیزهایی رو داره که کارگرای دیگه در واقع در ساختن اونها نقش دارن. هر شبت که به همین ترتیب کار یک نقاش، حالا بعضی ها میگن که خب فرضاً نقاشی رامبراند که 30-40 میلیون دلار فروش میره اونو شما چی میگید؟ آیا واقعاً این عزیزان دقت نمی کنن که در اینجا بین اولا اینا یه مسئله استثنائیه، چون خود همین آقای مشاغنی نژاد همین مثال نقاشی ها را زده که شما چطور اینو تعبیر میکنید مطابق تئوری ارزش مارکس. ایشون توجه نمی کنه که اولا چنین کارهای هنری اینا یه استثناست، ولی از اون مهمتر اینجاست که ارزش از قیمت یک بار جدا میشه و موقعی که میلیاردرها میتونن یک چنین بهایی رو بپردازن، قیمتی رو بپردازن، خواهند پرداخت و در نتیجه به اصطلاح بر روی این در حقیقت کسب و کاری برای به اصطلاح این چیزهای آنتیک، نقاشی ها و غیره و غیره که اینا در واقع چیزهای استثنایی هستن ولی قیمتشون از ارزششون به کلی جدا میشه. بنابراین به هیچ وجه این همین تابلوهای نقاشی نفی کننده تئوری ارزش بر پایه کار نیست. بنابراین کار معلم را که نتیجه تراکم صدها نوع کار ساده است میتوان کار مرکب خوان. به همین ترتیب کار یک نقاش، یک دانشمند، یک مهندس یا یک پزشک و غیره، حالا صحبت کنم که همه اینا به طبقه کارگر می پیوندن. و حال اگر بر پایه همین خصوصیاتی که برای تعریف کار برشوردیم بخواهیم، بعدش من میام، اگر آقای هابرماس نمیگه که دانش و اطلاعات که در واقع ارزش ایجاد میکنه، حالا باید ببینیم دانش چیه. من تعریف دانش رو، چون ما میدونیم هر کدوم از اینا احتیاج به یه توضیحی داره، بعد از اینکه یورگن هابرماس این کتابش رو نوشت و مسئله در واقع به اصلا نفی کار انسان و یا ارزش بر پایه کار رو ردش کرد، بعدش آقای دانیل بل که بارها راجبش صحبت کردم که زمانی از چپهای رادیکال در دهه 1920-1930 بود، بعدش یه دست برید واقعا و یه آدم دست راستی شد و طبیعتاً بعد از اینکه بوری استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد شد. عزیزان اگر برن در کتاب The Power of Ideology که ایشوان مجروش نوشته مفصل راجع به دانیل بل صحبت کرده در اونجا. آقای دانیل بل در سال 1974 کتابی نوشت زیر عنوان عرض که The Coming of Post-Industrial Society که 1973 در واقع چاپ شده و بخشی از اونای چپ هایی که بعدن بریدن پایای فکریشون به صلاح از همین کتاب Post-Industrial Society، یعنی جوامع ما بعد صنعتی. من تعریف دانش و اطلاعات رو از دانیل بل گرفتم و بعد باز میکنم که اصولا دانش و علم خودش از کجا به وجود میاد. ببینید دانیل بل در کتاب همین پوشن The Coming of Post Industrial Society چی میگه راجع به دانش و اطلاعات؟ میگه منظورم از اطلاعات عبارت از مجموعه سازمان یافته ای از گفته ها، واقعیات و ایده هاست که یک قضاوت منطقی را عرضه می کند یا یک نتیجه تجربی را از طریق وسایل ارتباطی به شکل سازمان یافته منتقل می نماید. بعد میگه که منظور من از اطلاعات عبارت است انباشتن یا ستورینگ، حصول مجدد یعنی ریتریف در کامپیوتر و اینا رو داره میگه. به جریان انداختن اطلاعات خام یا دیتا به عنوان پایه تمام مبادلات اجتماعی و اینها شامل اسناد، تعیین وقت یا اسکیجولینگ، آمار و بررسی های آماری و غیره و غیره است. این تعریف در واقع که میگه اینا رو به طور اتوماتیک و ماشینا میتونن انجام بدن. حال باید پرسید آیا برای هر کدام از روندهایی که برای انباشتن، حصول مجدد یا به جریان انداختن اطلاعات لازم است نیاز به صدها و هزاران فراورده مختلف نیست؟ فرضاً برای تولید دانش و اطلاعات، برای ذخیره دانش و اطلاعات، انتقال دانش و اطلاعات و کاربرد دانش و اطلاعات. حال ببینیم برای هر کدام از اینا چه عواملی داریم و ذکر یک مثال مسئله را ساده تر می‌کند. برای تولید دانش یک محقق را در آزمایشگاه در نظر بگیریم که من مثال آقای واتسون و تریک رو زدم که مولکول دی ان ای رو از طریق کاربرد تکنولوژی کریستالوگرافی که یک تکنولوژی بسیار پیچیده است واقعا. قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم که ما فکر میکنیم فرزند واتسون و تریک خودشون همینجوری مولکول دی ان ای را کشف کرد، در حالی که کارهاشون بر پایه کار هزاران انسانی بوده که قبلا رو بسیاری از چیزها و همین مثلا اگر تکنولوژی کریستالوگرافی نبود از کجا میتونستن این رو کشفش بکنن؟ یعنی دانشمندهای دیگه تمام مقدمات این رو فراهم کردن. همین دلیله که علم و دانش نسل به نسل همینطور جمع میشه و از این طریق تکامل پیدا میکنه. حالا که یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی ها موفق شدن و جایزه نوبل ما میدونیم بردن در دهه 1960. آزمایشگاهی که آنها در آن کار میکنن نیاز به هزاران وسیله داره کوچک و بزرگ که هر کدومش نتیجه کار انسانه و بعدش من میام برای ذخیره دانش کلی احتیاج به وسیله داره، باز هم نیاز من به کاغذ، مرکب، قفسه، کتابخانه و و و و که من اسم بردم. همه اینا نتیجه کار انسان. دوباره انتقال دانش یا کلاس درس یا کلاس کنفرانس و غیره و غیره، تلویزیون، کامپیوتر و غیره و غیره. و بالاخره کاربرد دانش برای تولید دانش بیشتر. آشکار است که واتسون و تریک عالم به دنیا نیامدن، بلکه دانش آنها محصول اختراعات و اکتشافات هزاران نسل از انسانهایی بود که با دست و پنجه نرم کردن با طبیعت تونستن در حقیقت علم و تکنولوژی پیش ببرن تا اینا بتونن در پایه اون واقعا این به این کشفیات بزرگ دست پیدا بکنن. حال بر پایه اون که درباره تعریف کار و دانش گفته شد ببینیم آیا تئوری آقایان هابرماس و یا آقای اندرو گورتز که یه زمانی چپ بود و بعدش کتاب خداحافظ طبقه کارگر رو نوشت، اونم برید، درباره ارزش و تولید ثروت‌های اجتماعی درسته و یا تئوری مارکس یعنی تئوری ارزش بر پایه کار. از اینجا به بعد من دیدگاه مارکس رو باز می‌کنم. امیدوارم که عزیزان خسته نشن برای این که لازمه اینا باز بشه که ما ببینیم واقعا مارکس راجع به دانش، تکنولوژی و ارزش صحبتش چیه. برای این کار ابتدا ببینیم تعریف مارکس از کارگر و از دانش و تکنولوژی چیست تا بتوانیم این تعریف رو با هم مقایسه و خود به قضاوت بنشیم. مارکس در یک سلسله نوشته‌های اقتصادی که قرار بود بخش هفتم از جلد اول کاپیتال رو تشکیل بده که خوشبختانه در چاپ جدید جلد اول کاپیتال این بخش از نوشته‌های مارکس رو آوردم و در نتیجه من اینا رو از اونجا گرفتم، از عرشبت که حالا مؤلف بسیار مترجمش یادم رفته، ولی چاپ جدید انگلیسی جلد اول کاپیتال به زبان انگلیسی. با تکامل یافتن شمول واقعی کار تحت سرمایه، عزیزان میخوام وارد یه مقدار وارد یه بحث اقتصادی میخوام بشم. به طور کلی شمول واقعی کار تحت سرمایه یعنی چه؟ شمول واقعی برای این که ما یک formal subsumption of labor under capital داریم، زمانی که در واقع تولید کارگاهیه، یعنی سرمایه دار کارگرها رو میاره در یک کارگاه، زیر سیطره سرمایه قرار میگیرن، یه ناظر رو سرشونه، تقسیم کار همینطور که آدم اسمیت صحبتشون میکنه در یک کارگاه، ولی هنوز ابزار کار در دست کارگره، یعنی هنوز تسلط سرمایه بر کار واقعی نشده، یعنی real subsumption of labor under capital، بلکه این formal subsumption هستش. ولی موقعی که وارد تولید کارخانه‌ای میشی، مهارت از دست کارگر گرفته میشه، هم آهنگ کار از دستش گرفته میشه، هم مهارت و هم ابزارش هم از دستش، برای اینکه کالا در تولید کارگاهی در واقع کالا و کیفیتش به مهارت و دقت کارگر بستگی داره. در صنعت کارخانه اینطور نیست. بنابراین هم آهنگ کار از دستش گرفته میشه، هم مهارتش. بنابراین با شمول واقعی کار تحت سرمایه یا شیوه تولید ویژه نوع سرمایه داری، احکام واقعی فرایند عمومی کار به طور هر چه فرایند تری دیگر فرد کارگر نخواهد بود. در عوض این نیروی کار اجتماعا ترکیب یافته و نیروهای کار در حال رقابت و مختلفن که با هم مجموعه ماشین تولیدی را تشکیل میدن که به اشکال گوناگون و در فرایند تولید کالاها شرکت میکنن، یا به عبارت دقیق تر در این متن و چارچوب محصول را به وجود میآورند. من اتومبیل رو مثال زدم هفته گذشته که چطور در حدود 5 تا 10 هزار قطعه داره و هر کدوم از این قطعات در یه جایی از دنیا تولید میشه و بعدش میاد سوار میشه. اینو بهش میگیم کار مجرد، یه کار ملموس نیست، کار مشخص نیست مثل کار کارگاهی. اینو عزیزان دقت کن، در این مجموعه ماشین تولیدی که یه اتومبیل رو مثلا درست میکنه، بعضی ها با دست خود بهتر کار میکنن و بعضی با سر یا با مغزشون. اینو من از دارم نقل قول از مارکس میارم، قابل توجه آقای یورگن هابرماس. بنابراین بعضی ها با دست بهتر کار میکنن و بعضی با سر. یکی به عنوان مدیر که با مغزش بیشتر کار میکنه، مهندس، تکنولوژیست و غیره. دیگری به عنوان ناظر، سومی به عنوان کارگر یدی که دستاش ممکنه پینه بچه هم باشه، و یا حتی کارگر رنجبر که کف کارخونه را تمیز میکنه. شمار هرچه فزاینده‌تری از انواع کار در مفهوم بلاواسطه کار سازنده، همه اینها کار سازنده است. از اون کسی که طرح اتومبیل و عرصه بچه مهندسی که کار میکنه، عرصه بچه تکنولوژیستی که کار میکنه و حتی مدیران متوسط و پایین، همه اینها جزه بسیار طبقه کارگر به حساب میان. حالا اما و اگرهایی که در این هست برای عزیزان توضیح میدم که اگر فرزن یک کسی کارمند سطح بالاست و حقوقش در سطحیه که بخشیشو میتونه سرمایه گذاری بکنه، اون به همون اندازه سرمایه دار هم هست، منتها تعداد اونهایی که واقعا به اندازه کافی سرمایه داشت حقوق بگیرن که بتونن بخش وسیع از در واقع درآمد زندگیشون رو از طریق سرمایه گذاری به دست بیارن، تعدادشون بسیار کمه. حساب شده اونهایی که بیش از 10 میلیون دلار میتونن سرمایه گذاری بکنن، سرمایهشون فقط کار میکنه و در میشه سرمایه دارن واقعا. بقیه باید نیروی کارشون رو بفروشن تا بتونن امورات زندگیشون رو بگذرونن. اینا کارگرن. با وجود اینکه ممکنه حقوق بالا بگیرن، ولی سرنوشتشون در دست خودشون نیست، در دست سرمایه دارن. شمار هشت فزاینتری از انواع کار در منفهوم بلاواسطه کار سازنده همه اینا می گنجن و تمام آنانی که مشغول آنجا هستن کارگر سازنده محسوب میشه، کارگرانی که به طور مستقیم توسط سرمایه استثمار میشن. همه اینها توسط سرمایه استثمار میشن و تابع فرایند کار و گسترش سرمایه میشن و هر لحظه میتونن بیرون انداخته بشن. سرنوشتشون به دست سرمایه داره. حال اگر کارگر را به عنوان کارگر جمعی یا aggregate worker، یعنی به صورت تمام اعضای تشکیل دهنده یک کارخانه در نظر بگیریم، در اون صورت می‌بینیم که فعالیت جمعی آنان از نظر مادی منتج به مجموعی از فراورده ها می شود که به طور همزمان کلیتی از کالاها را تشکیل می دهند. در چنین وضعی شغل کارگری که صرفاً عضوی از این کارگر جمعی است، کارگر جمعی aggregate worker، و این کار و این که فاصله بیشتر و یا کمتر از کار یدی واقعی دارد، چون بسیاری از چپ ها فقط اونا رو کارگر می دونن که مستقیماً در تولید نقش دارن و با دستشون واقعا کار می کنن، گرچه مغزشون هم کار می کنن ولی کار یدی می کنن. این میگه فاقد هر گونه اهمیتی است که تا چه اندازه مجموعه اینها که یه اتومبیل رو مثلا درست میکنن از کار یدی دور و یا نزدیکن. در این حال اما فعالیت این مجموعه نیروی کار مصرف تولیدی بلافصل توسط سرمایه است، یعنی فرایند ارزشیاییه valorization، یعنی حتی یه مدیر ارزش اضافی تولید، یه مهندس ارزش اضافی تولید، یه تکنولوژیست، یه پرستار، یه خلبان، همه اینا ارزش اضافی تولید میکنند برای سرمایه دار. برای سرمایه و بنابراین تولید بلافصل ارزش و تبدیل بلافصل این ارزش، ارزش اضافه به سرمایه. از این نوشته های مارکس آشکاره که او تنها کارگران یدی را کارگر نمی داند، چرا که کار را به صورت مجموعی از کار اجتماعی می بیند، که نه تنها کار یدی بلکه مهندسین، تکنیسیان ها و بخشی از مدیریت در آن شرکت دارند. چنین تعریف از کارگر رابطه ای تنگاتنگ با تعریف پیشین مارکس از کار دارد. مارکس در همونجا در این دست نوشته ها ادامه میده. اینا نوشته هایی که مارکس بین 1861 و 63 نوشته و به نظر من از عالی ترین و عمیق ترین نوشته های مارکس هست که تو کارخونه چه اتفاقی میفته و در واقع انقلاب صنعتی چه تحولی به وجود میاره چطور معنای کار رو عوض میکنه، چطور معنای کارگر رو عوض میکنه. ادامه میده ماست، مجموعه کاملی از فعالیت ها که پیش از این، این نکته جالبیه، مجموعه کاملی از فعالیت ها که پیش از این حاله ای از تقدس داشتند و هر یک کاملا مستقل و هدفی جداگانه را دنبال میکردند و یا بدون اجرت بودند یا اجرت آنها به طور غیر مستقیم پرداخت میشد، مانند صاحبان حرفه، وکلای دعاوی، پزشکان انگلیسی که نمی توانستن برای اجرت کار خود کسی را تعقیب قانونی بکنن در اون زمان، همه علی رغم اینکه فعالیتشون تا چه اندازه متفاوت با هم و اجرتشون چه اندازه باشد، مستقیماً تبدیل به کارگر مجدی میشن. عزیزان در همین امریکا فرزن نه تنها انترنا و آسیستان ها، اونایی که هنوز تخصصشون رو نگرفتن، پزشکا الان سندیکا درست کردن، فرزن 80% از اونایی که در دانشگاه درس میدن پیمانی هم اینا و واقعا در خط تقریبا در خط فقر هم، اینایی که تو دانشگاه درس میدن پیمانی هم، قراردادی هم، کاملا اینا جزء طبقه کارگر هم، مستقیما تبدیل به کارگر مزدی میشن. هر شبت که بعد من میگم 160 سال پیش مارکس اینو پیش بینی کرده بوده، در اینکه کایروپراکترها یعنی شکست بندها تو امریکا سال گذشته به اتحادیه کارگری AFL-CIO پیوستن. به قول ارنست مندل، مارکس بر این حقیقت تأکید دارد که در نظام سرمایه داری کار نباید تنها به صورت کار بدنی یا یدی باشه، بلکه به صورت مجموعی از نیروی کار جمعی یا تمام آنانی که کارشان برای تولید یک فراورده نهایی ضروری است. هر شبه که او حتی مفهوم کارگر مشترک رو و کارگر جمعی رو بکاره. حال با این مقدمه دلم میخواد بحثو به یه جایی برسونیم. حال که با این مقدمه دریچه‌ای به روی دیدگاه مارکس درباره کار و کارگر گشوده شد، ببین نظر او درباره دانش و تکنولوژی و پیشرفت آن در نظام سرمایه چیه. اینم نکته فوق العاده مهمیه که چطور علم و تکنولوژی وارد صنعت میشه و چه تغییراتی به وجود میاره. از آنجا که افزایش بهره‌وری کار یا پروداکتیویتی یکی از عملی ترین و منطقی ترین راه های بالا بردن ارزش اضافی، ما میدونیم نسبی یا برشبت که ریلیتیف سرپلاس ولیو هستش و در نتیجه افزایش نرخ سوده، بنابراین سرمایه‌دار ما میدونیم شدیدترین انگیزه رو برای پیشبرد هرچه بیشتر تکنولوژی و دانش علمی در امر تولید داره که یه چیز فوق العاده مثبته. در مثلا سرمایه‌داری رقابتی این جزء وجوه فوق العاده ارزشمندشه. به قول مارکس گرایش اصلاح ناپذیر سرمایه افزایش قدرت تولید و بهره‌وری کار است تا بتواند کار لازم را که مزد کارگر باشه به حد اقل برسونه و ارزش اضافی به کار اضافی رو به حد اکثر برسونه، تا حد ممکن از میان ببره کار لازم رو. این گرایش با تبدیل وسایل کار به ماشین تحقق پیدا میکنه. نکته پر اهمیت در این نوشته آن است که اکنون بخشی از سرمایه انباشته میشه که خود این که انباشته شده و تبدیل به کارخونه شده، تبدیل به هر شبت که ربات و امثال هم شده، این نتیجه کار چیه؟ غیر از کار کارگر که نتیجه کار انسانهای مولد است، نه تنها به صورت وسایل تولید بلکه در هیئت سرمایه ثابت در برابر کارگر قد علم می کنه. اون سپس ادامه می داد، اما وسایل تولید به مکشی که بخشی از فرآیند تولید سرمایه شدن یک سلسله دگرگیسی پشت سر می گذارند تا اینکه به صورت ماشین یا به عبارت بهتر به صورت یک سیستم خودکار در میاد. که در واقع در اون زمان در زمان مارکس این چیزا نبوده، ولی پیش بینی میکنه ربات ها رو. در واقع اتوماتیک صرفا به معنی کاملترین و قابل نوع ماشین که به تنهایی ماشین را به یک سیستم تبدیل میکنه. این دستگاه توسط یک گرداننده اتوماتیک و یا قدرت محرکه خود جنب سلف مووت، آره در اینجا اتوماتیک میشه که اینو بهش میگن اتوماتون، خود کارگران در قالب نقش اعضای آگاه اون در میآیند. در چنین حالتی ماشین به شیش رو به عنوان ابزار و وسایل کار فرد کارگر نمایان نمی شود. وجه مشخصه اونها یعنی ماشین ها این است که به شیش رو وسیله ارتباط یا میانجیگری فعالیت کارگر و موضوع کار نیستن. در کارگاه کارگر وسیله در واقع ساختن کالا بود، در اینجا فقط کارگر ناظره، کارخونه خودش کالا رو درست میکنه، فقط نظارت میکنه کارگر. آنچنان که ابزار و وسایل کار باید به عکس فعالیت کارگر تنها به صورت میانجیگری او میان کار ماشین و عمل ماشین روی مواد خام در میآید. خودش ماده خام رو تبدیل به کالا نمیکنه. کار او مواظبت از ماشین و جلوگیری از هر نوع وقفه آن میشود، نظارت میکنه. این مانند کاربرد ابزار نیست که کارگر با مهارت خود و به کار انداختن فعالیت اعضای آن به آن حیات میبخشید و دستکاری به تغییر آن به هنرمندی و استادی او وابسته بود. برعکس ماشین که در برابر کارگر دارای مهارت و قدرت است، خود استادی هنرمند میشود، دارای روح و روان قائم به ذات که خود به صورت قوانین علم و مکانیکی که تعیین کننده فعاله. پس ماشین و قوانین علمی و تکنولوژی حاکم بر آن دیگر تنها ابزار و وسائل ساده کار نیستن، بلکه موجودیتی بس پیچیده‌تر پیدا میکنن. از سوی دیگر و پا به پای پدیده بالا، کارگر که زمانی مهارت و نهارم هنرمندیش در خلق کالاها و نیازهای زندگی نقشی تعیین کننده داشت، اکنون تبدیل به زائده ای از ماشین می شود که وظیفش نظارت بر درست عمل کردن آن و پیشگیری از وقت خواهد. بعد من خودم اضافه می کنم مارکس در واقع زمانی را پیش بینی می کند که نه تنها کار بدنی کارگر به حد اقل میرسد، بلکه وظیفه اصلی کارگر نظارت بر دستگاه‌های کاملا اتوماتیک برای جلوگیری از اختلال به وقت در هر دورانی که به هیچ وجه هنوز به آن نرسیدیم. دلیلش خیلی واضحه. اگر واقعا سرمایه‌دارا بخوان چنین کاری بکنن، اولا ارتش ذخیره بیکار فوق العاده میره بالا و واقعا تنش‌های اجتماعی عظیم به وجود میاره. در نتیجه بسیاری از تکنولوژی ها رو حتی نمیذاره به کار بیفته. بسیاری از تکنولوژی ها توی به حساب این انحصارات در واقع از بین میره، نمیذارن که پیش بره. ارزش در حقیقت کارخانجاتشون رو میفرستن به کشورهای دیگه و با تکنولوژی پایین، برای اینکه میدونن که چه تنشای اجتماعی به وجود میاره. کارگر که زمانی خلاق و ابداعگر و سرچشمه پیشرفت تکنولوژی بود، اکنون به دانش و دستاوردهای آن یعنی به تکنولوژی با حیرت و ترس نگاه میکنه. پس این مسئله بی تردید واقعیت دارد که با پیشرفت علم و تکنولوژی دو اتفاق بنیانی بیفته. نخواست اینکه کارگر که خود در آغاز منبع دانش و تکنولوژی بود، به تدریج هر چه بیشتر از دانش و تکنولوژی دورتر نگه داشته میشه، چرا که دانش و تکنولوژی به صورت بخشی از سرمایه ثابت در میاد که متعلق به سرمایه داره و در دست گروه هر چه کوچکتری متمرکز میشن. دوم اون که در این حال به طور هر چه فزاینده تری از اهمیت کار جسمی و یدی کاسته شده و بر اهمیت کار فکری افزوده می شود. حالا من اگر بخوام ادامه بدم در واقع نمی رسم. دلم می خواد چند تا مثال بزنم که آیا واقعا طبقه کارگر با وجود تمام این پیشرفت‌های تکنولوژی از بین رفته. من این 7-8 دقیقه که باقی مونده چند تا مثال برای عزیزان میخوام بزنم. البته در هفته‌های آینده باز وجوه دیگه اینا میتونیم باز بکنیم که با وجود تمام این پیشرفت‌های علم و تکنولوژی درسته در کشورهای غربی اینجوری شده که الان فرضاً کارگران صنعتی حدود 10% از کارگران رو تشکیل میدن، بقیه کارگرهای خدماتی هم. ولی ببینیم در عرض همین چند دهه گذشته چه اتفاقی افتاد. روسیه انقلاب خود را با 3 میلیون کارگر آغاز کرد که من صحبتش کردم که بلشویک‌ها در بینشون کار کرد. هنگام فروپاشی شوروی طبقه کارگر 125 میلیون بود. چین چطور؟ انقلابش رو با 2 میلیون کارگر شروع کرد که در واقع اونا هم کارگرهای همین معدن زغالسنگ بودن بیشتر. و اکنون تنها 20 سال پیش من نوشتن 130 میلیون الان 200 میلیون کارگر داره چین. کارگرهای صنعتی رو میبینید تا سال 1914 بیش از نیمی از جمعیت امریکا روی زمین کار میکرد و صاحب وسایل تولیدشون. اکنون فقط 2% کار میکنن، بقیه چی شدن؟ تبدیل به کارگرای یا صنعتی و یا خدماتی شدن. تا پایان جنگ دوم جهانی نزدیک به 1/3 جمعیت فرانسه و ایتالیا روی زمین کار میکردن، در حالی که جمعیت کشاورزی این دو کشور اکنون که باز 20 سال پیش باشه 5%. بقیه شون اومدن و کارگر شدن. همین گرایش با شدتی مضاعف در تمام کشورهای امریکای لاتین. حتی اگر کارگران صنعتی را به مفهومی که هابرماس و اندره گورتز از آن صحبت می کنند در نظر بگیریم، گرچه در کشورهای صنعتی اروپا و امریکا به طور نسبی رو به کاهش بوده، اما در سطح جهانی چه به طور نسبی و چه مطلق به طور چشمگیری افزایش یافته و در حال افزایش هم. و دلیل آن نیز انتقال صنایع تولیدی با تکنولوژی های پایین، دودزا، آلوده کننده، همه اینا رو میفرستن به کشورهای جهان سوم و سرمایه گذاری های عظیم صنعتی معدنی کشورهای اصلی سرمایه داری در کشورهای سقاره به دنبال کار ارزان، مواد خام ارزان، فرار از مقررات محیط زیست و غیره و غیره. حال اگر بخوایم مسئله را به طور ملموس‌تر باید پرسید، آیا یک مهماندار هواپیما، یک خلبان، یک راننده کامیون، یک پرستار، یک روزنامه‌نگار، همه اینا رو من مثال آوردم که فرضاً روزنامه‌نگارا کارگر، یک خبرنگار، البته نه آقای تاماس فریدمن رو من عرض نمی کنم یا آقای دیوید سنگر رو عرض نمی کنم، اینا چه نوع کارگرایی هستن که یکی از نزدیکان بسیار بسیار نزدیک من با اینا سرکار دارم که در واقع باید سازماندهی و براشون یونیون درست بکنم. یک مهندس، یک کارگر خرده فروش، یک تکنولوژیست، تکنولوژیست آزمایشگاه، یک محقق، محقق آزمایش، یک نظافتکار، یک کارمند پشتخانه، زنی که پشت کامپیوتر نشست، مردی که از ناس و از نیمشب تا صبح روی قفسه میشه، و و و و همه اینا رو من اسم میبرم و در نتیجه این نه تنها چهره طبقه کارگر رو عوض میکنه بلکه شیوه مبارزاتی طبقه کارگر رو هم عوض میکنه. برای همینه که من فرضاً در تمام تظاهرات هایی که چه در جنبش سبز، چه در میدان تحریر، چه در خیابان بورقیبه در تونس، ما به ترکیب این جمعیت ها که نگاه میکنیم که مثلا آقای انتونیو نگری اسم اینا میذاره انبوهه، اینا انبوهه نیستن، اینا بخشی از طبقه کارگرن. یعنی در واقع با تغییری که در ترکیب طبقه کارگر به وجود میاد، نوع سازماندهیش، نوع مبارزش و نوع در واقع انقلابی رو که در آینده باید به وجود بیاره کاملا تغییر میده. یعنی تمام اینایی رو که اسم بردم باید به کارگرای معدن که این بلاها به سرشون میره، همه اینها در یک شب خواهن ایستاد و علیه نظام های جبار ضد بشر و در واقع سرمایه جهانی مبارزه خواهند کرد. به این ترتیب وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون که اجازه دادی من در واقع تا نزدیک ساعت 12 برنامه چیز بکنم. عذر میخوام از عزیزان که امروز به دلیل این ترافیک و مشکلاتی که پیش اومد برنامه چندی به اصطلاح وقتش تغییر کرد. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به IFTTV میره. هر شبت که به دانشجو تیوی عوض میخوام به دانشجو تیوی میره و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به تلگرام و به سایت خودم هم صداش mohi.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.